أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام در این قسمت دوم از شرایط صحت مضاربه که در حقیقت همون شرایط عامه در بقیه معاملات بود، در اون قسمت اخیرش که از شرایط صحت عدم الهجر لجنونن باشه. بنابراین که مقصود از این جنون سفه باشه، که یکی از شرایط مضاربه عدم هجر به جهت سفی بودن باشه، آیا این شرط هم در مورد مالک رأس المال در مضاربه معتبره و هم در مورد عامل، یا اینکه نه اختصاص دارد به مالک و در مورد عامل این شرط معتبر نیست؟ اصل این که در قسمت مالک رأس المال این شرط عدم الهجر لصفحه معتبر هست، وجهش عبارت از اون ادله‌ای که دلالت میکنه بر هجر صفی و مورد متیقن از این ادله اموال صفی هست، مثل اون آیه شریفه که فیم آنستم من هم رشدن وقتل و یتامان، در آخر بعد فرموده فیم آنستم من هم رشدن فتفا و الهیم انبال هم، دفع مال و اینکه افراد بخواهند در اموالشون تصرفات مستقل داشته باشند را موکول کرده به ایناس رشد، به احراز رشد افراد. معناش اینه که تا رشد نداشته باشند تصرفات اینها در اموالشون صحیح نیست. حالا یکیش خود این آیه و ادله دیگه، روایاتی که در اون بله در مورد هجر صفی بارش شده. این قسمت مشکلی در بین نداره، یعنی شرطیت عدم الصفه در مالک، در مالک مضاربه معلوم هست، در چون فرض این که عامل مالک مضاربه میخواهد مقداری از پولش را، از مالش را در اختیار عامل قرار بده لیل اتجار، این تصرف در مال هست و دلیل هجر صفی را ممنوع از تصرف میکنه. میگه در مورد سفاهت ولایت بر تصرف مال ولی او هست، خود صفی که رشد مالی ندارد، عقل معاش مناسب با معاملات را نداره، اون ولایت نداره، ولایتش با ولیه. در این قسمت جای اشکال نیست، بحث در اینه که آیا همونطور که در نایه مالک عدم الصفه شرطه، در نایه عامل مضاربه هم عدم الصفه شرطه یا نه. باید برگردیم در این که در عاملم شرط است یا نه، به این که ادله دال بر هجر ملاحظه بشه، ببینیم اونها شامل عامل هم میشه جایی که در مال دیگری بخواهد تصرف بکنه، در مال خودش تصرف نمی کنه، در مال دیگری تصرف می کنه، آیا شامل این موارد میشه یا نه. خب جوابی که نسبت به این سوال در بدو عمد داده میشه اینه که خب ما اگه دلیل ما بر هجر صفی از تصرف این آیه شریفه باشد، این آیه اختصاص به اموال داره، تصرف در مال خود شخص برای صفی ممنوع است، بر خود صفی، بر سفیر ممنوعه، اما تصرف در اموال دیگران که آیه نداره. پس دلیل حج عامل رو نمیگیره، چون عامل در مال خودش که تصرف نمی کنه، در مال دیگری تصرف میکنه. جواب بدوی و ابتدایی اینه، ولی ممکنه کسی برگرده بگه درسته که در آیه اموال ذکر شده به مورد من تصرف در ماله، ولی عامل در مضاربه اون هم در حقیقت در مالش تصرف میکنه. چرا؟ به جهت اینکه او عملش رو به میدان گذاشته دیگه. مالک مال، مالک رأس المال، اعیان خارجی پول را، نقود را به میدان گذاشته، این بنده خدا هم عملش را به میدان گذاشته. در حقیقت با این قرارداد مضاربه در عمل خودش داره تصرف میکنه، تصرف در عمل هست. وقتی تصرف در عمل بود، اون دلیل حج اینجا را میگیره، به خاطر اینکه عمل هم مال هست. اگه کسی عمل رو مال بدونه، خب این تصرف در مال عنوانش به حسب مدلول لفظی این رو میگه. اگر هم کسی مال را بگه اختصاص به اعیان داره، اعمال و عمل شخص، مال اندل عرف حساب نمیشه. بر اساس هم نکاتی که قبلا گفته شده، کسی که توانایی کار زیادی داره این را زومال سروه حساب نمی کنن. حالا اگه کسی گفت که عمل مال نیست، اصطلاحا مال نیست، ولی گفتن که در ادله می شود تصرف صفی در اموال را هم اثبات بکنیم ممنوع هست، به دو وجه. یک وجه عبارت از اینه که میگیم در بله در مورد اعیان خارجی که شارع صفی را محجور از تصرف در اعیان کرده، نمیدونیم در مورد مال هم، در مورد عمل هم محجور شده یا نه. و میگه اگه ما اینجور تقریب کردن که ما اگه برگردیم به وجه حجر صفی در اموال خودش در اعیان خارجی به تأمل بکنیم، میبینیم که ملاک و نقطه حجر صفی و محجور بودن صفی در اموال و به خاطر تصرف در اموال اینه که خب این عقل درست حسابی نداره، عقل معاش نداره. چون عقل مناسبی با این معامله نداره، این مالش به هدر میره، در معرض تضییع و در معرض تضییع هست، به روز بپاش در کاره، کل شیء فی محله قرار نمیگیره، دارایی‌های او هدر میره. چون معرض هدر رفتن هست، روی این حساب شارع ولایت بر تصرف اموال را به او نداده، به ولی داده. نکته حجر در صفی قصور در خود شخصه، نکتهش اینه که به خاطر قصور در عقل و عقل کافی برای اجرای معاملات نداره، روی این سبب شده که شارع او را از تصرف در اموال منع بکنه. خب به لحاظ این نکته اگه ما حساب بکنیم، همین نکته در اعمال هم وجود داره. بالاخره صفی که میتواند کاری انجام بده، عمل او ولو اصطلاحاً و عنواناً مفهوماً مصداق مال نباشه، ولی بالاخره چیزی است که مربوط به او هست، در اختیار او هست، جزء دارایی‌های او حساب میشه، ولو کلمه مال بهش اطلاق نشه. خب اگر شخص نتواند در اعیان خارجی تصرف بکنه به خاطر اینکه معرض از بین بردن هست، بله معرض تضییع هست، نسبت به عمل هم همینه. عمل بالاخره اینکه صفی بتواند کار مالیت داری انجام بده، اگر با اینکه بله قوه عقل کامل را نداره، مرتبه کامل را نداره، مرتبه ناقصه، خب این عمل خودش را، دارایی خودش را در حقیقت تضییع میکنه. کاری که مثلا میارزه به 1,000,000 را، او را به مبلغ مثلا 1/10 او، به کمتر از او، معرض این معرض این تضییع هست. نکته وجه اول این که نکته منع حج در اعیان در اعمال میاد، چون این نکته علم داریم به این که ملاک در اینجا هم وجود داره، رو این حساب از نفع دلیل حجر بر اعیان استفاده می کنیم که نسبت به اعمال هم تصرفات سفی، تصرفات سفی نافذ نیست. اون جایی که در عمل خودش بخواد تصرف کنه نافذ نیست. رو این حساب در باب اجاره به این ملتزم شدن که سفی، بله، سفی نمیتونه اجیر هم بشه. خود مرحوم سید صاحب قروه در کتاب اجاره فرموده که اگه یه وجهی در اینجا هست که ما بگیم اجیر اگه سفی باشد اجاره باطله، چون این در حقیقت یه نحوه تصرف در شؤون خودشه، در دارایی های خودشه و شارع اون را ممنوع کرده از این تصرف. این یه وجه که ما به همون دلیل با همون آیه شریفه استدلال میکنیم، منتها با علم، با تعدی به اعمال از راه علم به اشتراک علت به اشتراک منال. این یک وجه. وجه دیگه این که حالا کسی این رو هم نگه در این موارد، کسی قائل از را بگه این علت رو ما احراز نکردیم به وصف یقینی، بلکه نهایت ظنی، ظن به علت هم که فایده نداره برای تعدی، ولی دلیل حجر سفی اختصاص نداره به این آیه شریفه.
این آیه مگه عمل این شخص تصرف در مال نیست؟
تصرف در مال کیه؟
مال
نه، اما تصرف در مال خودش.
حالا اگه کسی سفی تصرف در اموال خودش به خاطر
همین مسئول
شده به طریق اولا تصرف
در اموال دیگه هم از کجا باشه؟ حالا این یه وجه دیگه هست اونو بعد
ذکر میکنم. به طریق اولا
نه اون ده نه چرا چیز نداره همین محل همین ملتفظ شدن دیگه گفتن
ده. عرف نکته ای که توی این که اموال خودش تصرف نکنه اینه که نکته ای که ازش درک میکنی که تزیین هم
بلاخره اون طرف مقابل
اون تزیین میکنه مال خودش رو اینجا من هست
اون صاحب مال اگه شخصی دیگه ای هست او در حقیقت او داره سبک سنگین کرده دیگه، این سفی در حقیقت وسیله اجرای کارشه. اون کسی که مال دیگه ای را در پیش در اختیار سفی میذاره او سبک سنگینش رو او میکنه، او عقل معاش داره این کارو کرده، از سفی فقط کار کار از اون میکشه که اینو انجام بده.
از این کسی معاملش صحیح
هست هم دست اتقام ده
نه مزاره بود بعد میخواد تجارت کنه،
بله حالا اونو کار نه بعد
فرش می مزاره بشه با صحیح بشه بعد باید این پول چیز بخریم موقع امضا میزنه
اونا چیز کردن اونا
موقع بگم وکیل
اون بله اون همونه که گفته شده که قبلا گفتم اثر در جایی که ولی سفیه در مضاربه ای که ولی از نایه دو تا سفیه هر دو مضاربه را اجرا میکنه فایده اشیه، اونجا گفته شده به این که قرارداد برای دو تا سفیه برقرار میشه، طرف دوم مضاربه عامل اونه، نصف سود به این داده میشه، منتها عمل در باب مضاربه مثل موارد جالب مثل بقیه موارد لازم نیست اون کسی که قبول کرده عمل را مباشرتا عمل را انجام بده، عمل را به وسیله دیگری
اگه شرط نداریم خودش سفیه میاد عمل میکنه دیگه
اگه مضاربه را بعد اگه
شرط نداریم خودش سفیه میاد عمل مضاربه میکنه پول میگیره
بله نداره بعد نه معامله دیگه معامله دیگری که بخواد انجام بده اگه ما گفتیم که معاملات دیگر تصرفات او در اموال خودش ممنوع است اما در اموال دیگری دلیل بر او نداریم دیگه
میتونه
انجام بده مگه اینکه او کلا مطلوب العباره باشه اون حرف دیگه ایه. ولی ما اگه باشیم و این آیه این دلیل اول برای من برای حج که آیه فتوی الیهم اموال اقمه این فقط تصرف در مال را معنی میکنه
داخل تو هر مضاربه حداقل دو تا بیع و شراء هست اون بیه اولی که انجام داد اگر ربحی حاصل بشه ملک خود همین عامل هم خواهد شد برای همین نمیتونم به دوم رو انجام بده
ملک خود عامل هم میشه
اگر سودی چیز بشه خب این هم شریک خواهد بود دیگه اون ربحه
این بنابرای اونه که نحوه توافق در مضاربه بشی باشه. اگر توافق به این باشه که هر فردی از تجارت که انجام شد نصف سود از همون مال این باشه، بقیه او به نحوه شریک در بقیه باشه، این یه حرفه. ولی اونی که نه، مضاربه متعارفی نیست. همون اشکالی که من مال پوری کرده به مخالفت با قاعده این بود که مضاربه متعارفی اینه که سود رو در آخر حساب میکنن، سود رو به لحاظ مجموع حساب میکنن.
حساب میکنن اما اینجوری نیست که وسط کار او حقی نداشته باشه.
نه اگر نه. نه. نه هر نه هر جا معامله تمام شد تا اون وقت حساب میشه.
این
جزئیه شد اول رفت. نه هر اگر بناشون مثلا 10 تا بیع و شرا انجام بشه، این 9 تاش رو انجام داد به خیال این که منتظر بود که دهمی رو انجام بده، ولی اگه اتفاقی افتاد معامله دهم انجام نشد، اون آخر معامله ای که انجام شد معامله نهمه، بر اساس آخرین معامله سود تقسیم میشه. حالا آخرین معامله ممکنه همه اون باید ممکنه همون فردی باشه که به نظر اونها در بعد به هم تعیین شده که معامله دهم باشه، ممکنه معامله پنجم باشه، ممکنه اصلا یه معامله بیشتر انجام نده. اگه یه معامله بیشتر انجام ندادن و بعد ترک شده به خاطر محذور، اون سود حاصل از اون بین اونا تقسیم میشه.
جاکه نه هنوز نشده این معامله، میخوام بکنم یک اومدیم سرمایه تلف کرد، بعد میخوام ازش بگیرم دو مرتبه این تلف رو، یعنی دو مرتبه مضاربه هم از سر بگیرم. الان اون کسی که تلف کرده ضامن فقط یک نفره،
ضامن مالک دیگه تا وقتی که معاملات آخر نشدید، مگه اینکه بگیم که نه این از اون وقت اگه این با تلف از بین رفته این آخری نگه باشه، اینجا میشه دو قسمت. اگه بگیم این همونجا که عرض کردم بنا بود 10 تا معامله انجام بدن، یه معامله که انجام دادن بعد از تمام شدن معامله اول مثلا تلف شده، خب اگه کسی بگه با تلف این دیگه مضاربه تمام شده، اگه مضاربه تمام شده کش می شود که این آخری معامله بوده، چون آخری معامله بوده پس از این معامله، از این که تلف شده مثلا اگه اصلش دو برابر شده، ثمرش دو برابر شده، در حقیقت 3/4 میشه مال مالک، 1/4 میشه مال عامل دیگه. خب اینجا عامل دوباره بخواد بگیره مضاربه، بخواد در مسیر مضاربه قرار بده، میشه مضاربه جدید. اینجا بله مال خودش در وسط میاد، ولی مضاربه قبلی مشکلش حل میشه. حالا بله اشکال کلام در این بود که اگه ما دلیل ما بر حجر صفی فقط آیه باشه، خب گفته شده به این که این بله شامل عمل هم میشه. چرا؟ چون اولا ممکنه عمل هم مال باشد عرفاً. اگه کسی مالیت را مال بودن عمل را قبول نداشته باشه، از راه علم به ملاک پیش میاد. حالا اگه کسی علم به ملاک را هم قبول نداشت، گفت نه نقطه امور برای ما احراز نشده، جوابی که داده شده اینه که ما به ادله دیگه مراجعه میکنیم. دلیل برای حجر صفی منحصر به آیه شریفه نیست. ما روایات هم داریم که از اون روایات استفاده منع صفی میشه. خب به مقتضای اون روایات مضمونش چیزی است که هم تصرف در مال را در عین خارجی و مال رو میگیره و هم تصرف در عمل رو میگیره، تصرف در عمل رو هم میگیره. مثل چی؟ در این روایات، بعد از این روایات در کتاب الحج ذکر شده، اون روایتی که من حیث و سند هم معتبر هست و به او استدلال شده، روایت پنجم از باب دوم از کتاب الحجره که روایت ابوالحسین خادم و یا لولو که همون آدم ابن متوکل باشه که توصیف هم کردم، صد صاحب سال از خصال، از پدر صدوق، از سعد ابن عبدالله، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، از ابوالحسین خادم و یا لولو، از ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و انا حاضر ان الیتیم متا یجوز امرو، یتیم چه وقتی میتواند تصرف بکنه، امورش نافذ هست، امورش نافذه، تصرفاتش نافذه. در جواب امام علیه السلام فرمود حتی یبلغ اشده، تا وقتی که به حد بلوغ اینا برسه. سوال کرده دوباره که حد بلوغ چیه، حد بلوغ اشد به چیه، امام فرمود اینه که مختلف بشه. دوباره برگشت گفت که حالا احتلام اگه باشه در بعضی از موارد احتلام پسر طول میکشه تا 18 سال شده، اون وقت میخواد مثلا محتلم بشه، قبل از اون محتلم نشده یا کمتر از این امر مضبوطی نیست. در این موارد ملاک چیه؟ امام علیه السلام در جواب فرمود ملاک بلوغ، سن یکی از بله احتلام یکی از علائم بلوغه، ولی اگر بلوغ اتفاق افتاد ولو از راه غیر احتلام، این موضوع هست برای جواز تصرف. در اون روایت اینجور اومده، در ذیل اون روایت اینجور اومده که قال احتلامه، بله قال قلت قد یکون الغلام ابن 18 سنه او اقل او اکثر ولم یحتلم، هنوز محتلم نشده. اینجا بس چی میشه؟ امام علیه السلام اینجا اینجور فرمود اذا بلغ و کتب علیه شی جاز علیه امره الا ان یکون صفیحا او ضعیفا، اگه بالغ بشه امر او نافذ است مگر اینکه صفی باشد. یعنی اگه صفی باشه دیگه عدم نفوذ باقیه، در صفی امورش نافذ نیست. خب اینجا از این روایت استفاده میشه که امور صفی نافذ نیست. خب امر صفی که نافذ نیست اختصاص نداره، همونطور که تصرف در اموال مصداق امر هست، امر عرفی صفی هست، به دلیل من میکنه محجر میکنه صفی را از این تصرف، تصرف در اموال هم بیار خودش را تصرف در اعمال هم خودش را اجاره بده، اینم امری از امور طرف قرارداد قرار بگیره دیگه، ملتزم به عمل بشه برای این، اینم بله مورد مساق امر، این دلیل این رو میگیره. عنوان امر، امر صفی شامل موارد عمل هم میشه. خب به این ترتیب اثبات میشه که تصرف ممنوع برای صفی فقط تصرف در مال خودش نیست، تصرف در عمل خودش هم هست. ولی آیا این مقدار کافی هست که در مضاربه ما بگیم عامل هم باید رشید باشد و صفی نشه؟ نوعا اینجور بگونن که چون در مضاربه ما مضاربه رو معنا کردیم به نحوی که سر از عقد اذنی در آورد و تعهدی در اون در کار نبود، عامل در عقد مضاربه التزام به انجام عمل نداره، چون التزام به انجام عمل نداره پس از ناحیه عامل تصرف در عمل هم نشده، التزامی نداره. بله اگه تعهد داشته باشه این تعهد کردن زیر بار این عهد رفتن، این یه مورد از موارد تصرف در عمل شخص میشه، ولی در باب مضاربه که اینجور نیست. مضاربه در مضاربه عامل کاری میکنه که با این کار تحصیل ماله، شأن عامل مضاربه در اینجا تحصیل ماله، نه تصرف در مال خودش یا تصرف در عمل خودش. روی این حساب بین اجیر بودن سخی و بین عامل مضاربه بودن فرقه. در باب اجیر اجاره چون اجیر ملتزم به عمله، عملش را تملیک به غیر میکنه یا غیر را مستاجر را مسلط بر مال خودش میکنه، تسلیط و تملیک هست، این مصداق تصرف در باله. یا به عبارت اخرى بر اساس اون چی که در روایت خادم اومده، در روایت اومده که امر صفی علیه خودش جایز نیست، امر علی صفی جایز نیست، هر چیزی که مصداق امر علی صفی باشه جایز نیست. ولی در باب مضاربه کار مضارب کار عامل، قراردادی که بین عامل و مالک بسته میشه در طرف عامل اونی که هست قبوله، قبول از ناحیه عامل امر علی صفی نیست بلکه امر لفظ صفیه. روی این حساب گفتن که در باب هبه قبول اگه بخواد بکنه قبولم، ولو انشائیست در باب عقود، ولی انشاء لای صفی هست. قبول صفی بالایی نداره. متهب اگر صفی باشد، واهب اگر رشید باشد، عقده به صحیح میشه. چون ولو این قبول هم یه امری از امور انشائیه شخصه، ولی امر علی نیست، امر له هست. بله. حالا این بله این روی حساب گفتن که پس چون امر علی شخص نیست، پس این ادله اینو نمیگه. اگر ما به این روایت خادم هم استدلال بکنیم، نهایی چیزی که از این روایت استفاده میشه عدم نفوذ امور علی صحیحه. به
اشراهایی که خودش نمیتونه انجام
بده، به اشرای دیگه برای دیگه ایران، نه اون دیگه امر الله دیگه، امر علی نیست دیگه.
نه به اشرا چون داره
خرید و فروش برای با مال دیگه ای داره انجام میده، با مال خودش که نه، برای دیگه
جا فعل او که هست، فعل او که هست.
اگه کسی به این روایت با این تعبیر استدلال بکنه، میگه این روایت میگه اموری که از صفی به عنوان علی صفی باشه نافذی. مثل اینکه در بحث اقرار میگن اقرار علی شخص نافذه، اما اقرار لشخص که نافذ نیست که. شخص به نفع خودش اقرار بکنه این که نافذ نیست، اقرار علی نافذه. این روایت هم میگه اون چیزی که امر علی صفی باشه اگر از صفی صادر بشه اون نافذ نیست، هر چیزی که مصداق امر علی صفی باشه. خب این صفی در عقد مضاربه قبولش که در حقیقت او تملیک به این که او اذ داده و تملیک حصه از رب کرده، این قبول تملیک کرده، مثل قبول در هبه میشه. به لحاظ اذنم که او اذ داده، اینم قبول اذ کرده. از این حیثیات را که در نظر بگیریم، در هیچ کدوم از اینها چیزی بر عهده او نیامده و این از این روایت استفاده میشه که این روایت که میگه امور صفی امر صفی نافذ نیست، یعنی در این روایت اومده امر علی صفی نافذ نیست، نه مطلق امر صفی. روی این حساب گفتن در باب مضاربه که ما اگه حقیقت مضاربه رو به جاله برگردوندیم، یا به وکالت برگردوندیم، یا به شرکت، یا به یکی از انهای عقد اذنی برگردوندیم، التزامی از نایه عامل وجود نداره. وقتی التزام وجود نداشت پس امر علی نشده. جاده علیه امرود، جاده علیه تو روایت جاده علیه ده. حالا این به حسب نسخ
این نسخه این کتب علیه شی جاده علیه.
بله بله. حالا این
کتب علیه شی
این حالا این خود این روایت چیزه، خود این روایت مختلفه. این وسائل های بیسیلی که طبع معلوم ربانیه در متن وسائل، بر اساس اون نسخه‌ای که در متن وسائل، در اون متن عبارت اینه که جاده علیه امره، ولو در حاشیه اونجا داره که در خصال که مصدر این حدیث هست کلمه علیه نداره، جاز امرو داره. بله بله علیه هست. بله روی حساب این به این روایت به این عنوان چیز شده که در این روایت علیه هست. چون علیه هست پس اونی که ممنوع هست اموری که علی صفی باشه ممنوعه. استدلال بر اساس اینه. تو کلمات هم در کلمات مرموهای خویی هم در ابواب مختلف این روایت آورده شده، به این عنوان آورده شده که امر علا هست. این بر اساس همین نسخه ای که در متن اون در وسائل چاپ آل البیسی جلدی ها اونجا در گفتن که ما از نسخه خود صاحب وسائل نسخه قبلی مثلا در خود نسخه قبلی هم علیه نبود، همین امر بود، ولی به حسب این چاپ جلدی کلمه علیه در متن روایت وجود داره.
اینکه چون نسخه‌های خود در خط خود صاحب وسائل موجوده تو اونا هم نبوده، حالا اینا دیگه حجت این علیه هایی که مثلا بنابراین اون بحث که اصالت زیاده و عدم زیاده و اینها اینجا
در مورد نه بالاخره معلوم نیست که علیه هست یا علیه نیست.
اگر اون
نه
یعنی چون نسخه سال بسته
تو کتاب خانه
هایی که خود در خط سال بسته
همین میگم ادعا میکنه، یعنی اونا که در چاپ آلول بید ادعا شده که از روی نسخه خط خود مصنف مونده اگه باشه. ولی حالا مقصود این استدلال مبتنی بر اینه که کلمه یعنی یک تعالا این عرض می کنم فعلا اگه کلمه علیه باشه قایت و ما یستفاده از این عدم نفوذ در اموری است که بر علیه خود شخص باشه، اما مطلق امور را نمی گیره. حالا این بنابرای که این باشه، حالا این رو بله عرض می کنم. این بله تصرف در مال نیست دیگه، تصرف در مال نمی کنه که، ولو عمل مال باشه ولی این شخص در عمل خودش تصرف نمی کنه که، تحصیل مال نداره. نه در عقد مضاربه، کار عقد مضاربه، در عقد مضاربه شأن عامل چیه؟ قبول این قرارداده. مالک به او گفته من به تو عرض میدهم که در اموال من تصرف بکنی، در اموال من تصرف بکنی، به نصف سود رو هم به تو میدهم. او هم گفت من قبول میکنم. این قبول اگر تعهدی به دوش عامل گذاشته باشه که ملزم باشه عملش رو به میدان بیاره، اگر این قبول این خاصیت رو داشته باشه که چیزی به دوش او بگذاره که لازم باشه بعد او عملش رو به میدان بیاره، بله این یه نحوه تصرفه. ولی اگر قبول عقد مضاربه رو ما جوری معنا کردیم که در قسمت قبول التزامی در کار نیست، در قسمت عامل التزامی در کار نیست، تحصیل چیزی دیگه مالیات داره، خب این عملش داره در مرض عمل خودش، اگه این باشه بعد حیازت، اگه صفی حیازت کرد، حیازات صفی را باید بگیم که چیز نیست، مجرم ملکیت نمیشه،
لاف نشده
دیگه،
اون
علی سر
نمی کنه،
اما
اونجا دیگه علی سر میکنه،
یعنی که عمل خودش رو در جاوش نه زحمت کشیده، نه زحمت کشیده، مالی رو به دست آورد، حیازت کرد، مباهات رو حیازت کرد، من حاضر ملک اینو میگیره علی نیست. خب اینجا هم این عملش را تجارت کرد برای اینکه رب به دست بیاره دیگه، تحصیل مال کرده به وسیله این عمل، تحصیل مال کرده. به لحاظ خود قبول که الزام و التزامی در کار نیست، به لحاظ بعد از قبولم که کار کردن با مال دیگری مثل اینکه دفته حیازت کرده شخص کسی. حالا این اشکال مبتنی برای اینکه این روایت این علیه باشه. روی حساب در محل بحث هم نوعاً اینجور گفتن که در عقد جهالت در همین قسمت در نوع کلمات اینجور اومده که چون در مضاربه ما اگر حیثیت اذنی بودن مضاربه را نگاه بکنیم تعهد درش نیست، تصرف امر علی‌الصفی تحقق پیدا نکرد، چون امر علی‌الصفی تحقق پیدا نکرد روی حساب ما نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم که این عدم الصفا شرط در این این جواب گفته
شد. در نسخه‌های بهار و نسخه‌هایی که فقها این روایت رو نقل کردن وجه علیه رو
در خود روایت همین روایت خادم
میگه. روایت مثلا فرضون مختار کرما آورده اون حدایق ناظر آورده اون وجه علیه رو
نبرده. حالا
خود نسخه بهار همین کدومش علیه رو
نبرده. در مجموع در بعضی از کتابا بوده خود حساب فصل معلوم ربانی هم از روی بعضی از نسخه ها اینو چیز کرده. نوشته
در تایید اون نسخه میگم من که این
بله حالا این یه جواب که عنوان علیه باشه، حالا این بنابراین که کلمه علیه باشه، ولی حالا نسبت به این جواب حالا یه چیزی دیگه، یعنی اون بچه دیگه رو اضافه کنه، بعد یه تقریب دیگه‌ای که ازش در بیاد که مقصود امر علیه ولو کلمه علیه نباشه امر علیه، نسبت به این مقدار که در روایت چون امر علی‌الصفی ممنوع شده و در مضاربه قبول مصداق امر علی‌الصفی نیست، هم در کلام المالکی اومده هم در نوع کلمات اومده که در جا مضاربه امر علی‌الصفی نیست در نایه عامل، پس باید به روایت هم ادله هم امر علی‌الصفی را ممنوع کرده. یه اشکالی میدن
ولی
اون عقد اهلیت نمیده، بله بنابراین اینکه مضاربه عقد اذنی باشه، ولی در جایی که مضاربه عقد عهدی باشه میشه مثل اجاره، در اجاره هم که همه گفتن دیگه، در اجاره گفتن یعنی همه که نه، یعنی نوعی این محققین در اجاره گفتن که عامل نباید صفی باشه، صفی عامل مانع از صحت اجاره، اگر بله در اجاره صفی را مانع دونستیم در مضاربه عهدیه هم صفی مانع هم. این بنابراین که این جوابی که داده از این بچه دیگه که برای اثبات این که سفر در نایه عامل بله شرط هست، عدم سفر شرطه به سفر مانه، اینه که ما روایاتی که در باب حج داریم منحصر به این روایت بله بیان لولو نیست که روایت پنجم باب دو باشه، یه روایت دیگه ای داریم صحیحه عبدالله ابن سنان که در اون روایت به حسب همه نسخ این تعبیر عدم اجاز امر اومده بدون این که کلمه علیه درش باشه. در باب 44 از ابواب وصایا روایت عبدالله ابن سنان در اون باب، حدیث 8 باب 44 ابواب از کتاب وصایا، و انه یعنی شیخ طوسی به سندش از علی ابن حسن فضال انبر عن احمد عن محمد و احمد ابن الحسن عن ابیه ما عن احمد ابن عمر حلبی عن ابی عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. این به اعتبار احتمال روایت بر بنی فضال میشه موثقه دیگه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سهل و ابی و انا آزه عن قول الله عز و جل حتی اذا بلغ اشده قال الاحتلام. قال به همین صورت تا آخر اینجور داره که لا اذا اتت علیه ثلاثت و عشر سنه کتبت لغل حسنات و کتبت علیه سیعات و جاز امروهو جاز امروهو الا ان یکون صفیان و ضعیفن. اگر یتیم بالغ بشه امرش جائز است مگر اینکه صفی باشه. در این روایت علیه نداریم. خب امر صفی یعنی لا اشکال در اینکه قراردادهای صفی چه در نایه ایجاب باشد چه در نایه قبول باشه امری از امور صفی حساب میشه عرفن دیگه. این امور معاملی تصرفات یعنی اقدامات معاملی اعتبارات معاملی چه به عنوان تصرف در مال باشه چه به عنوان تصرف نباشه بالاخره امری از امور به شأنی از شؤون اعتباری صفی حساب میشه. این روایت فرموده که امر صفی جائز نیست. این اطلاق داره چه امر علی چه امر لرو. خب برای این اساس همونطور که بله در هبه واهب نباید صفی باشد قابل و متهب هم نباید صفی باشد چون اینم امری از امور هست دیگه. اطلاقش اینو میگیره در باب مضاربه هم این حرف رو میگیره. آیا این وجه تمام یا این وجه تمام نیست؟ ممکنه یه شبه در استدلال به این روایت عبارت از اینه که در این روایت ملاک بلوغ 13 سال قرار داده شده 13 سال قرار داده شده و حال این که این با بقیه روایات وارد در حد بلوغ تنافی داره. از نظر سنی سن بلوغ 13 سال نیست. بعد این روایت مشتمل بر شیئی است که قابل التزام نیست. در اون قسمت در بعضی از فقراتش متضمن امری است که برخلاف نظر اصحاب و قاطبه اصحاب این یه اشکال جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بله این روایت در بعضی از فقراتش اینه ولی مجرد اشتمال روایت در یک فقره بر امری که لا یمکنال التزام بهی این باعث میشه که در بقیه فقرات هم ازش رفعیت بکنیم. نه نسبت به بقیه فقرات بله در فکر جدای از او هستن قابل عقصه. در این روایت ملاک را بلوغ به احتلام گرفته و فرموده که بعد از احتلام به بلوغ اگر صفی باشد نافذ نیست. خب ولو در قسمت اول که بلوغ سنی به چه چیزی هست مخالف با مذهب اصحابه ولی در قسمت بعدی قابل عقصه. حالا اینجا که دو تا فقره جدا هست در بعضی از موارد که مرحوم شیخ انصاری در مثل حدیث در بعضی از موارد فرموده بود که حتی اگه یه روایت هم داشته باشیم که این روایت از جهت کبرا بله قابل التزام باشه ولی تطبیقش بله تطبیقش بر مورد از باب تقیه باشه ما به این روایت عقل میکنیم در این که اسم در حدیث رفع و در حدیث رفع آیا مرفوع خصوص مؤاخذه است یا آثار وضعی هم برداشته میشه. مرحوم شیخ فرموده که در صحیحه صفوان و بزنجی اینجور وارد شده که از امام علیه السلام سوال کردم یا در امام علیه السلام در مورد کسی که قسم خورده است بر طلاق زنش قسم خورده است بر عتق عبدش بر سرقه بودن مالش از روی اکراه قسم خورده آیا این قسمش نافذه زنش مطلقه است یا نه. خب امام علیه السلام فرمود نه این قسم فایده نداره. چرا؟ چون پیامبر اکرم فرمود رفع مستور رو الی رفع مستور رو و مکرو علی و رفع مستور رو. امام اینجور فرمود. خب این تعبیر امام نشون در حقیقت اینو بازش بکنیم ازش دو مطلب در میاد. یکی این که بله حدیث رفع قول پیامبر اکرم دلالت میکنه بر رفع جمیع آثار در موارد اکراه. یکی این که مورد هم از مصادی از بطلان طلاق و بطلان صدقه به خاطر اکراه است. به خاطر اکراه این بیان امام علیه السلام به تحلیل به این دو مطلب برمیگرده. ما نسبت به یه مطلب میدونیم طبیعی است. چرا؟ چون در باب طلاق بطلان طلاق به خاطر اکراه نیست، بطلان طلاق به خاطر اینکه صیغه خاصه طلاق واقع نشده. بقیه موارد هم همینه. پس اینجا دلیل بطلان این نیست. در این قسمت رفعیت از ظهور روایت میکنیم، ولی در قسمت دیگر که از این استشهاد یفهم که مرفوع در حدیث رب تمام آثاره، بعدی نداره که از او رفعیت بکنیم. قابل تفکیک بین این دو مضمون هست. این دو تا مضمون جدای از همه، خود کبرا و تطبیق کبرا بر سغرا، دو تا مضمون جدای از نظر عرفی، جدای از همه. در یکی دلیل بر خلاف داریم رفعیت میکنیم، در دیگری وجهی برای رفعیت نیست. در اون مواردی که از یک عبارت که به تحلیل دو تا مضمون در میاد، اونجا اگه ما بتونیم تفکیک بکنیم، در مواردی مثل این روایت که دو تا فقره داره، در یک فقره ما بخواییم نمیتونیم عقل بکنیم، این معنی از عقل در فقره دوم نمیشه. این یه اشکال. اشکال دیگه اینه که اینجا درسته که کلمه جاز امرهو بدون علیه اومده، ولی از راه دیگه میشه استفاده کرد که مراد امام علیه السلام از عدم نفوذ امر صفی امور علی صفی هست، هم در این روایت و هم در روایت قبلی، روایت آدم ابن متوکل باشه، از اونه میشه استفاده کرد، نه به خاطر کلمه علیه. به این معنا که اگه کلمه علیه در کنار جازه نبود، جازه علیه هم نبود، ولی در این حال با استفاده از مجموع روایت میشه استفاده کرد که منظور در این روایت عدم نفوذ امور علی صفی هست، نه مطلق امور. چرا؟ چون قبل در قبلش کتابت سیئات برش نوشته شده، کتب علیه سیئات در همون روایت آدم هم قبلش بود دیگه. اگه به حد بلوغ برسه کتب علیه سیئات جاز امر بود، چون قبلش شخص را کنه اینجور قرار داد که مورد عقل خداوند متعال قرار میگیره، مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره، بعد فرموده که امرش نافذه. در حقیقت متفاهم از این عبارت اینه که شخص اگر جوری باشد که مورد مؤاخذه الهی باشد، در اون صورت مورد مؤاخذه در امور غیر، در امور اقتصادی هم میشه، در امور عقلایی هم میشه. متفاهم از مجموع اینه، چون قبلش الزامات شرعی بیان شده، امر بعد از اون کلمه الزامات شرعی اختصاص پیدا میکنه به امور علی شخص، امور الزام، اموری که درش التزامات و تعهدات باشه. اگه کسی این یک تقریب، حالا بیم تقریب
تمام. اوه. 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 او